ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که امریکا میگوید تا هنوز تصمیم نهایی در مورد ارسال سربازان بیشتر به افغانستان اتخاذ نشده است. رئیس جمهوری ایران اظهار می‌دارد ملت ایران به افرادی که مردم را اعدام می‌کنند رأی نخواهد داد و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ژکفر احمدی می‌شنوید که ترکیه می‌گوید تصمیم ایالات متحده مبنی بر فراهم آوری اسلحه برای جنگجویان کردی که علیه گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه می‌جنگند قابل قبول نیست. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از ایالات متحده به خاطر کاهش بودجه‌اش برای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، سحر لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سیاست خارجی و دفاع از قلمرو خاک این کشور وضاحت کامل دارد. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال شرق افغانستان میگویند نامنی ها در این بخش خشونت ها علیه زنان را افزایش داده است و ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خوگیانی در ولایت ننگرهار کشته شده است. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سیاست خارجی و دفاع از قلمرو خاک این کشور وضاحت کامل دارد. تواب قرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت امروز به رادیو آزادی گفت هرگاه حکومت افغانستان حس کند که خاک این کشور در معرض تهاجم قرار میگیرد وارد عمل میشود.
دولت افغانستان با وصف ازی که باوربری داره که تمام معضلات امنیتی و سیاسی باید از طریق گفتگوها با هر کشور خوشن با پاکستان حل شود، ولی در این زمان بدون شک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آماده به دفاع از خاک و قلمرو خود است.
این سخنان پس از آن بیان می شود که به اساس گزارش ها مشاور شورای امنیت ملی پاکستان گفته که افغانستان باید حدش را بشناسد و در غیر آن به گفته وی پاکستان از گزینه نظامی در برابر افغانستان استفاده خواهد کرد. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال شرق افغانستان میگویند نامنی ها در این بخش خشونت ها علیه زنان را افزایش داده است. سعدیه اکرامی مسئول بخش زنان این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در ماه اول سال جاری خورشیدی 90 قضیه خشونت علیه زنان که شامل قتل، لتوکو و ازدواج اجباری می شود در ولایت های سرپل، جوزجان، سمنگان و بلخ به ثبت رسیده است. به گفته وی نامنی ها رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان از سوی مدافع این حقوق بشر را دشوار ساخته است. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خوگیانی در ولایت ننگرهار کشته شده است. مقام ها در این ولایت می گویند وفیولا مشهور به عمر در یک درگیری ناوقت دیروز کشته شده و یک همکار دیگرش زخمی شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که این رویداد زمانی رخ داد که طالبان در منطقه کوز ولسوالی خوگیانی برای مردم ملکی آتش گشودند و در نتیجه رسیدن نیروهای اردوی ملی به این محل دو تن کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح در مورد تبصره نکردند. و اداره ملی تدارکات افغانستان میگوید کمبود ظرفیت چگونگی ارزیابی پروژه ها سوی این اداره را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. یما یاری رئیس اداره ملی تدارکات امروز در نشست در کابل گفت از همین سبب آنان قادر نیستند تا از پروژه های نظارت و ارزیابی مناسب کنند که بخش تدارکات آن تکمیل شده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ژکفر احمدی پیشکش میکند.
سلام، خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در قصر سفید ملاقات می کند. مقام های قصر سفید دیروز گفتند که دو طرف در مورد سوریه و دیگر مسائل بین المللی بحث خواهند کرد. از زمانی که ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شده این نخستین دیدار به سطح بلند و با یک مقام روسی است. این دیدار در حال صورت می گیرد که اتهام ها در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شدند. پیش از دیدار با ترامپ قرار است لاوروف با ریکس تیلرسن وزیر خارجه امریکا ملاقات کند. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از ایالات متحده به خاطر کاهش دادن بودجه برای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. کانگرس آمریکا هفته گذشته بودجه این کشور را تصویب کرد و 640 میلیون دلار را از بودجه آمریکا برای اداره های سازمان ملل کم ساخت، در حالی که 15 میلیارد دلار را به بودجه نظامی آمریکا اضافه کرد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است این اتحادیه به طور داوطلبانه در فراهم آوری نصف بودجه بسیاری از اداره های سازمان ملل سهم می گیرد، زیرا سازمان صحی جهان، برنامه غذایی جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف و دیگر اداره های این سازمان را برای صلح مهم می داند. فدریکا موگرینی دیروز در شورای امنیت سازمان ملل در این مورد بیشتر گفت.
بگذارید بسیار واضح بگویم و مستقیماً با دوستان امریکایی ما حرف بزنم. این برای همه ما مهم است تا به سرمایه گذاری بالای این اداره های سازمان ملل ادامه بدهیم. آنها به اندازه مصارف دفاعی و به صلح و امنیت جهانی مهمند و بعض اوقات مهمتر.
ترکیه میگوید تصمیم ایالات متحده مبنی بر فراهم آوری اسلحه برای جنگجویان کردی که علیه گروه تنرو دولت اسلامی در سوریه میجنگند قابل قبول نیست. ترکیه همچنان هشدار داده که چنین یک پالیسی به نفع هیچ کس نیست. معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت انقره آرزو دارد که ایالات متحده سیاست حمایتش از گروه وایدهای حفاظت مردمی را متوقف بسازد. نورالدین جانکیلی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی افزود حضور سازمان‌های تروریستی را که آینده ترکیه را تهدید خواهد کرد تأمل کرده نمی توانند. او این سخنان را پس از آن ابراز کرد که وزارت دفاع ایالات متحده گفت دونالد ترامپ به این وزارت صلاحیت داده تا عناصر کردی نیروهای دموکراتیک سوریه را با اسلحه مجهز بسازد. و معترضان در گرجستان از حکومت این کشور میخواهند تا مسئولیت کارگران را در محله های کار بهبود بخشد. این اعتراض پس از کشته شدن 4 معدنچی در یک معدن زغال سنگ صورت گرفت. آنان به روز سه‌شنبه در معدن مندلی در شهر تکیبولی جان دادند. صدا معترض امروز برای دومین روز در تبلیسی پایتخت گرجستان مظاهره کردند. آنان خواهان تحقیقات همه جانبه در مورد کشته شدن این معدنچیان شدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات آمریکایی میگویند تصمیم نهایی در مورد ارسال سربازان بیشتر این کشور به افغانستان اتخاذ نشده است. مقامات امنیتی میگویند یک تعداد زیاد افراد با موترهای مسافربری به سمت شمال می روند تا در صفوف طالبان همراه شوند. یک مسئول از پوسته های امنیتی گفت
با صدها موتر ما از امیجا بازرسی کردیم، با شکل دست جمعی امی مردم ها که 25-30 نفر کده ما بازگشت دادیمش به طرف کابل.
ناامنی ها قضایای خشونت علیه زنان را در ولایت شمال افزوده است. یک حامی حقوق زنان در بلخ گفت
از لحاظ نوعیت قضایا یا نوعیت خشونت ها یعنی جدیتر شده و بیشتر شده.
رئیس جمهور ایران در آستانه انتخابات این کشور میگوید رای دهندگان ایرانی از کسی حمایت نخواهد کرد که مردم را اعدام و زندانی میکند. یک سرباز مظنون دیگر در آلمان که میخواست یک سیاستمدار این کشور را به قتل برساند دستگیر شد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق کار یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد است که این حق در اسناد ملی و بین المللی به رسمی شناخته شده.
و همچنان رهبران زن را خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام های امریکایی میگویند در مورد فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان فیصله نهایی صورت نگرفته است. مقام های امریکایی این را پس از نشر گزارش هایی گفتند که گویا رئیس جمهور دونالد ترامپ از 3000 تا 5000 عسکر کشورش را به افغانستان میفرستد. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
لوید رستیز امریکا میگوید در مورد فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان فیصله نهایی نشده است. جنرال جو دانفورد روز سه‌شنبه گفت رهبران امنیت ملی امریکا تا کنون پیشنهاد فرستادن عساکر بیشتر را به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیشکش نکردند. آقای دانفورد افزود در حال حاضر بحث مهم روی چگونگی ماموریت امریکا در افغانستان و عملی شدن آن است. لوید رستیز دانفورد تاکید کرده که موضوع فرستادن نیروهای بیشتر امریکایی و ناتو در افغانستان از زمین زاویه دیده خواهد شد. به گفته او، امیدوار است که خودش با جیمز ماتیس، وزیر دفاع و دیگر مقام‌های آمریکایی به زودی بتوانند در این مورد به دونالد ترامپ معلومات دهند. در همین حال، شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید روز گذشته گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ تا کنون در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان فیصله نکرده است. آقای سپایسر این را در جواب به اینکه آیا رئیس جمهور ترامپ نیروهای اضافی به افغانستان خواهد فرستاد گفت
فکر می کنم که این یک پرسش خیلی مهم برای واشنگتن است، یعنی مصرف بیشتر و فرستادن قوای بیشتر بدین معنی نیست که تأثیر گذار باشد. فکر می کنم همین که از امنیت ملی خواسته شده تا بالای آن غور کند به معنی غور دوباره روی استراتژی است. چی کنیم که به هدف برسیم، یعنی چیزی را که شما پرسیدید چگونه می توانیم کامیاب شویم و تهدیدها را از بین ببریم.
پیش از این برخی گزارش‌ها گفتند که رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد تا از 3000 تا 5000 عسکر این کشور را به افغانستان بفرستد. همچنان گفته شده که اردوی آمریکا از ناتو خواهان فرستادن هزارها عسکر دیگر به افغانستان شده است. در جریان درگیری‌های سال گذشته در افغانستان، نیروهای امنیتی افغان بیشترین تلفات را متحمل شدند. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت قاطع در افغانستان گفت که وضعیت جنگی افغانستان به بنبست مواجه شده است. او مای پیش به کنگرس کشورش گفت وضعیت افغانستان به سمت نمی رود که رئیس جمهور آن کشور می خواهد. رئیس جمهور اشرف غنی سال پیش یک پلان 4 ساله را اعلام کرد که به گفته او می تواند افغانستان را به سوی ثبات و امنیت سوق دهد. گفته می شود که امریکا در مورد فرستادن عساکر اضافی به افغانستان تا راه اندازی نشست بروکسل به رهبری ناتو فیصله خواهد کرد. قرار است نشست بروکسل در 25 مای روان میلادی برگزار شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولین امنیتی در مسیر شارای کابل پروان می گویند ده ها موتر باربری را شناسایی کردند که مخالفین مسلح را از همین مسیر به صفوف جنگ در شمال می رسانند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش دارد که با هم بشنویم.
تلاشی ها و نظارت شدید از مسافرین شهرهای کابل پروان در حال شدت گرفته است که نیروهای امنیتی میگویند مخالفین مسلح دولت از همین راه خود را به جبهات جنگ در شمال کشور میرسانند. گلالا، قمندان پلیس شهرهای کابل پروان، در مورد آغاز تلاشی ها و نظارت شدیدشان به رادیو آزادی گفت ده ها موتر مسافربری را همراه با سرنشینانشان که مشکوک بودند تحت نظارت گرفته و بازداشت کردند.
در موتر 20 نفر، 30 نفر، 25 نفر میدرن به سمت بالا که یارا گفته بودن که یا در صفوف طالب پیوست میشن یا نشتر زدن تریاک میرن. بینیمی اساس به سر و صدای مردم برآمده بود. با اداعت شفر مرکز به ما اداعت داده بودن که چکپینایتان شروع شود. با صدها موتر ما از امیجا بازرسی کردیم. به شکل دستجمعی امی مردم ها که 25-30 نفر، 40 نفر، حتی 50 نفر بوده ما بازگشت دادیمش به طرف کابل.
مسافرین و رانندگان شهرهای کابل پروان از نظارت و تلاشی های شدید در این مسیر استقبال می کنند، اما در این حال آنان می گویند از نیروهای امنیتی می خواهند تا در هنگام تلاشی ها افراد بیگناه و غیر مشکوک را مورد آزار و اذیت قرار ندهند.
خوب به نفع ما است که بسرسی شوه، خوب به نفع ما است، غریب آزاری نه، بسرسی شوه به نفع ما است، دلیل گفته شوه، پرسان شوه، ای تو نیکی نه پرسان دیگه، یعنی می رو می خواهیم که امنیت بیاید، پرسان شوه.
این در حال است که سال گذشته شماری از موترهای باربری را نیروهای امنیتی در مسیر شهرهای کابل پروان شناسایی کردند که مخالفین مسئله دولت را در میان مواشی به صورت آمیخته به شمال افغانستان انتقال می دادند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این که ده ها نفری که با موترهای باربری به سمت شمال می روند متوقف شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کمیسیون حقوق بشر زون شمال کشور می گوید ناامنی سبب شده است تا قضایای خشونت علیه زنان در این زون بیشتر شود. سعدی اکرامی، مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال، به رادیو آزادی گفت قضایای حاد خشونت علیه زنان که شامل قتل، لت و کوب و ازدواج‌های اجباری می شود افزایش یافتند. مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش می دهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور از افزایش قضایای خشونت علیه زنان در این زون خبر داده در رابطه ابراز نگرانی میکنند. سعدی اکرامی، مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور، به رادیو آزادی گفته است که افزایش ناامنی و گسترش فعالیت‌های مخالفین مسلح در ولایت شمالی باعث شده است تا قضایای خشونت علیه زنان نیز افزایش کند. خانم اکرامی میگوید که در دو ماه نخست سال روان بیش از 90 قضیه خشونت علیه زنان که شامل قتل، لت و کوب و ازدواج‌های اجباری می‌شوند را در ولایت سرپل، جوزجان، سمنگان و بلخ به ثبت رساندند. و گفت
از لحاظ نوعیت قضایا یا نوعیت خشونت ها یعنی جدی‌تر شده و بیشتر شده. مثلا در سال گذشته ما شاید یک مورد قتل زناره در ولایت داشتیم. تنها در ماه حمل ما 4 مورد قضیه قتل زناره در ولایت جوزجان داشتیم.
مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان میگوید که افزایش ناامنی، پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها و نبود آگاهی دهی در مورد به حقوق زنان در مناطق دوردست عامل اساسی افزایش قضایای خشونت علیه زنان بوده است. سعدی اکرامی میگوید که به دلیل ناامنی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان از سوی نهادهای مدافع از حقوق بشر نیز کار دشوار است.
دلیل اینا اونمو در مرحله اول ناامنی است، یعنی نسبت به سالهای گذشته خیلی وضعیت مناطق شمال هم ناامن‌تر شده و امی قسم زمانی که اینا از ساحه ناامن میشه معافیت قانون هم وجود می، یعنی اینا میتونن که مثلا از یک ساحه وقتی اینمی جرم را که انجام میتن به منطقه دیگه فرار بکنن و اینا نتونن که دولت به اونا رسیدگی بکنه و در دستگیری از اونا اقدام بکنه.
در حالی که کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور در مورد به افزایش ناامنی و تاثیرات منفی آن بر قضایای خشونت علیه زنان ابراز نگرانی میکند، کشمار از مدافعان از حقوق بشر و فعالان مدنی نیز به این باورند که گسترش ناامنی باعث عدم حاکمیت قانون شده و زمینه برای انجام خشونت ها را مساعد میسازد. صمیم حسینی، یکی از مدافعان حقوق بشر در بلخ، به این باور است.
ناامنی سبب می شود که زمینه فرار از قانون مساعد شود و همچنان متخلفین قانون باعث انجام خشونت علیه زنان و اطفال در مناطق ناامن و مناطق دوردست شود.
این در حالی است که بر اساس گزارشات منتشر شده فعالیت مخالفین مسلح دولت در ولایت جوزجان، سرپل و بلخ بیشتر از گذشته شده و در میان مردم باعث ایجاد نگرانی در مورد به وضعیت حقوق بشری در این ساحات شده است.
رادیو آزادی.
در اثر جنگ‌های اخیر در ولایت کندوز بیش از 2000 خانواده از منازل و مناطقشان بیجا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف این ولایت در فضای باز به سر می‌برند. این بیجا شدگان حکومت را مورد انتقاد قرار داده می‌گویند تا کنون با آنان هیچ نوع کمک صورت نگرفته است. اجمل آریان از منطقه گزارش می‌دهد.
در اثر جنگ‌های اخیر در کندوز بیش از 2000 خانواده از منازلشان بیجا شدند. شماری از خانواده‌هایی که از اثر جنگ از ولسوالی قلعه‌زال کندوز بیجا شدند، هم اکنون در وضعیت رقتبار در ساحات مختلف شهر کندوز به سر می‌برند. می‌گویند که به دلیل ناامنی و جنگ از مناطقشان بیجا شدند. شورای ولایتی کندوز می‌گوید که در اثر جنگ‌های اخیر در این ولایت بیش از 2000 خانواده به شمول ولسوالی قلعه‌زال و از دیگر ساحات کندوز بیجا شدند. دو تنی از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که تاکنون اداره محلی کندوز به مشکلات آنان رسیدگی نکرده است.
دیگه اوجا بسیار امکانات نیست، جنگ و چیست، طالبا گفت که شب و نیم شب آمد که براین از خارم پنج رونسه که جا آمدیم، دیگه تفلک همه افتابی دمی چهار دیوالی هستیم، دیگه هیچ دولت نادیده گرفته، هیچ نامده، هیچ نقصه ما نیست، اینمی جا آمدیم، ما لامی جا هستیم، دیگه هیچ کسی نمیای نمیره، اینمی از خاطر جنگ فرار کردیم.
بابا 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 بابا
آبادی جا خرابه شدیم در کلسوال قدس آبادی هلا بچیم بزو باش شدیم لی خورکه دارم لی جاز دارم لی پشک دارم هیچ چیز ندارم.
از سوی دیگر سید محمود دانش سخنگوی مقام ولایت کندز میگوید که سروی خانواده های بجا شده را ارگان های مربوطه آغاز کردن و بسیدی به مشکلات آنان رستگی خواهد شد.
روز قبل جلسه آلت استرار که تحت رهبری معاون مقام ولایت تدبیری یافته بود در ولایت کندز روی مکانیزم رسیدگی برای وضعیت مهاجرین بحث تبادل نظر صورت گرفت و همچنان همکارهای بین‌المللی و مؤسسات بین‌المللی که در ولایت در قسمت کمک رسانی برای مهاجرین کار میکردن اینا وظیفه گرفتن و همچنان ریاست امور مهاجرین.
آقای دانش علاوه کرد که همکنون به هدف بازنمودن شهرهای کندستخار عملیات نظامی جریان دارد و نیروهای دولتی در حالت پیشروی هستند. وی بیان نمود که بزودی به هدف بازپسگیری ولسوالی قلعه‌زال نیز عملیات گسترده نظامی راندازی می شود. باید یادآور شد که مدت 5 روز می شود شهرهای کندستخار بر روی ترافیک مسدود است، اما در حال حاضر مردم از رای فرعی ولسوالی های علی آباد خان آباد کندز با ولایت های تخار بدخشان و کندز رفت آمد می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران که از جمله 6 نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری آن کشور می باشد در یک بیان تند گفته است رای دهندگان ایرانی به کسی رای نخواهند داد که مردم را اعدام یا زندانی می کنند. گفته می شود این اظهارات روحانی اشاره است به 2 رقیب تندروش ابراهیم رئیسی و باقر قالیباف. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک بیان تند در جریان کمپاین انتخاباتیش تأکید کرده که رای دهندگان ایرانی به کسی رای نخواهند داد که مردم را اعدام یا زندانی می کنند. رئیس جمهور روحانی که یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری است، درست 2 هفته پیش از انتخابات 19 می خطر را در کمر بسته و از خط قرمز نظام سیاسی کشورش عبور نموده و بر رقبای محافظ زکارش حمله تند لفظی کرده است. آقای روحانی دیروز در یک سخنرانی در جریان مبارزات انتخاباتی در شهر غربی همدان گفت رای دهندگان ایرانی کسی را نمی خواهند که در 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی کشورش تنها این را دانستند که چگونه مردم را زندانی یا اعدام کنند.
ملت بزرگ ایران یک
به نظر می رسد این اظهارات روحانی اشاره باشد به نامزد محافظه‌کار ابراهیم رئیسی که گفته می شود در دهه 80 هزاران تن از مخالفین سیاسی و فعالین اپوزیسیون را به مجازات مختلف محکوم کرده بود. رئیسی سالهای زیاد را در قضای نیرومند ایران گذشتانده است که نقش مهمی را در اعمال فشارهای حکومت ایران جهت خاموش ساختن منتقدین بازی کرده است. تقیر رحمانی یک تحلیلگر امور سیاسی ایران این اظهارات روحانی را یک خطر احتمالی به این سبب می‌خواند که این بیانات می‌تواند منافع تندروان به شمول سپاه پاسداران انقلاب ایران بخشی از اردو و قضای ایران را خدشه‌دار بسازد. سوال اینجاست که آیا این اظهارات تند روحانی تأثیر بر حمایت مردم از وی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت یا نه؟ آرش حسن نیا خبرنگار رادیو فردا میگوید این بیانات روحانی مورد پسند شمار زیادی از نخبگان و جوانان روشنفکر در ایران قرار گرفته است.
نظرسنجی ها نشون میده که محبوبیت آقای روحانی از آغاز رقابت های انتخاباتی تا کنون افزایشی نداشته و اندک ریزشی هم داشته، در مقابل محبوبیت آقای رئیسی، مهمترین رقیب آقای روحانی، افزایش پیدا کرده. اما در میان جامعه نخبگان و روشنفکران یا کسانی که در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی عضو هستند، تغییر رویکرد انتخاباتی آقای روحانی و تند شدن حرف‌های آقای روحانی با استقبال اونها مواجه شده.
روحانی 68 ساله از جمله 6 نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری ایران است که در 19 ماه می دایر می شود و این نامزدان شامل دو ولایت تندروند که عبارتند از ابراهیم رئیسی و باقر قالیباف شاروال سابق تهران. 3 کاندید دیگر عبارتند از اسحاق جهانگیری میانه رو، معاون رئیس جمهور ازبق و متحد روحانی، مصطفی میر سلیم وزیر ازبق فرهنگ و مصطفی هاشمی رئیس ازبق کمیته المپیک ایران که وی نیز یک فرد میانه رو است. اعدام های دست جمعی که به دنبال انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 رخ داده بود و در چندین قضیه درست دقایق بعد از محاکمه اجرا شده بودند، موضوع خیلی حساس در ایران است که روی آن تضاد نظرهای جدی حکم فرماست. در اوایل امسال پسر آیت الله حسین منتظری بعد از آن به 21 سال زندان محکوم شد که نوارهای صوتی پدر متوفاش را منتشر کرد که در آن منتظری در گذشته مقامات ایرانی به شمول ابراهیم رئیسی را به دلیل اعدام‌ها مورد انتقاد شدید قرار داده بود. دستور این زندانی کردن ها و اعدام ها را در آن زمان رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله روح الله خمینی در یک فتوای صادر کرده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس جرمنی دومین سرباز مظنون را بازداشت کرده است. سارنوال فدرال گفت که این سرباز به دست داشتن در یک پلان حمله احتمالی بر سیاستمداران آلمانی که مخالف مهاجرین نیستند مظنون بنداشته می شوند. سارنوالان به این باورند که این افراد با این کار می خواستند که پناهجویان در آن دخیل دانسته شوند. خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می شنوید.
این قضیه جرمنها را تکان داده و سبب به میان آمدن یک بحث در مورد موجودیت راستگرایان افراطی در اردوی آلمان شده است. سارنوالی آلمان از 3 مظنون در این قضیه به نام ماکسیمیلیان تی نام برده است. گفته شده که او یک شهروند 27 ساله آلمان است. در یک اعلامیه سارنوالی آمده است که فرد متهم در پلان گذاری یک اقدام زشت خشونتبار علیه دولت قویاً مظنون است. یواخیم گاوک رئیس جمهور پیشین آلمان و هایکو ماس وزیر عدلیه این کشور شامل لیست اهداف احتمالی این مسنونین بودند. سارنوالی گفته است که افراد مشکوک می‌خواستند تا حمله ایشان را طوری انجام دهند که کار تندروان اسلامگرا دانسته شود. سرباز اولی و یک معسل 2 پیش بازداشت شده بودند. آنها به نام‌های فرانکو ای و ماتیاس اف معرفی شدند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که ماکسیمیلیان تی در ابتدا یک شاهد این قضیه به حساب می‌آمد، اما بعد از آن به یک مظنون تبدیل شد که پلیس در 26 اپریل چندین محله مسکونی را در جرمنی و فرانسه تلاشی کرد. مجله اشپیگل به مواد ضبط شده مربوط به فرانکوئه اشاره کرده است. این مواد در برگرینده جزئیات حمله‌های احتمالی به شمول آدرس وزیر عدلیه است. به اساس گزارش، مستنطقین همچنان یک فهرستی از اسلحه مختلف و قیمت آن را به دست آوردند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به روز سه‌شنبه از همکار محافظه‌کارش اورزولا وندرلاین وزیر دفاع این کشور در برابر انتقادها از وی در زمینه رسیدگی به این قضیه دفاع کرد. منتقدین میگویند وزیر دفاع آلمان به طور غیر مستقیم گفته است که بسیاری از عساکر افرادگرایان راستگرایند که به گفته آنها این درست نیست. این قضیه سوالهایی را در مورد کفایت و توانایی کارمندان مرکزهای ثبت نام پناهجویان ایجاد کرده است. فرانکوئه که در یک قطعه نظامی مستقر در فرانسه ایفای وظیفه کرده است، با استفاده از هویت جعلی به عنوان یک پناهجوی سوری ثبت نام کرده و سپس وارد یک مرکز پناهجویان در ایالت باوریا شد. این سرباز قبلاً در اواخر ماه جنوری از سوی مقام‌های اتریش به زن پنهان کردن سلاح غیرقانونی در یک تشناب در میدان هوایی ویانا بازداشت شده بود. وزیر دفاع جرمنی گفته است که فرانکو ای قصد داشت تا نشان انگشت یک پناهجوی سوری را در یک تفنگ داشته باشد. به گفته اورزولا وون درلاین، این فرد می‌خواست از این تفنگ در یک حمله احتمالی استفاده نماید و سپس آن را در محل حادثه رها کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 قصد توجه کنید به سرخط خبرها از جعفر احمدی.
مقام‌های آمریکایی میگویند تا هنوز در مورد اعزام نیروهای اضافی به افغانستان فیصله نهایی نشده. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده که رئیس جمهور آمریکا بین 3000 تا 5000 سرباز را به افغانستان می‌فرستد. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار دیروز کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با وزیر خارجه روسیه امروز در قصر سفید ملاقات می کند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از ایالات متحده به خاطر کاهش دادن بودجه‌اش برای سازمان ملل انتقاد کرده است. و ترکیه میگوید تصمیم آمریکا مبنی بر فراهم آوری اسلحه برای جنگجویان کردی که علیه داعش در سوریه می جنگند قابل قبول نیست.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه زنان رهبر را میشنوید که آرزو غیاسی میزبان آن است. اما قبل از آن، حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید این که جور و سرحال باشید. من شمیلا جاوید با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق کار صحبت کنیم. مهمان این برنامه خانم منصوره رحمانی، معاون آمبودسمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. خانم رحمانی، خوش آمدید. در آغاز می‌خوایم از شما در رابطه با حق کار توضیح داشته باشیم.
سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. حق کار یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد است که این حق در اسناد ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده به عنوان یک حق بشری. به همین ترتیب کنوانسیون‌های زیاد دیگه هم در سطح بین‌الملل وجود داره در حمایت از حق کار و همچنین برابر کردن شرایط مساوی کار عادلانه و کار مناسب برای تمام اتباع کشورها. از جمله میتونیم کنوانسیون رفع عنف تبعیض در قسمت حقوق کار نام ببریم، کنوانسیون حقوق طفل در قسمت حقوق کار موضوعات دارد مخصوصا در زمینه اطفال، دیگه کنوانسیون دستمزد مساوی سازمان بین‌المللی کار و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی. پس به صورت کلی میتونیم بگیم حق کار یک حق اساسی هست و این هست در اسناد ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده.
بله، خب میشه برای ما بگوین که موقف کار در قانون کار افغانستان چگونه است، خصوصا در رابطه با حمایت از کارگران؟
قانون کار افغانستان خود از مصوبه سال 1387 هست که کلا قوانین کار چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی وقتی به وجود می آید قوانین جنبه حمایتی داره. اگر ما تک تک از مواد قانون کار را بحث کنیم، میبینیم که در هر گونه کدام از مواد آمده به گونه از کارگر حمایت کرده.
بله.
اول ماده دوم قانون کار آمده سر اهداف کار بحث کرده. یکی از اهداف قانون کاری است که تأمین حق مساوی کار و حمایت از کارگر، که به صورت سری میای بیان میکنه که هدف موازی که ما قانون کار را به وجود آوردیم اینه که حق مساوی کار را به وجود بیاریم و در جامعه و از گروه آسیب پذیری که همانا کار گرانن حمایت کنیم. چنانچه باز در ماده چهارم قانون کار میایه ممنوعیت کار اجباری بیان میکنه، به نوعی که میایه از کار اجباری منع میکنه، نمیگذاره که افراد در ما به صورت اجبار و به زور اونار به کار بگماریم. و چندین ماده دیگه در صورت کلی قسمی که از اولم گفتم تمام مواد قانون کار جنبه حمایتی داره، چنانچه در قسمت موضوعات عدم تبعیض در زمان استخدام، بحث رخصتی های با معاش یا رخصتی های قانونی هست. دیگه موضوعات وقت کار را ماده تعیین کرده، یعنی معیار حد اکثر بداده که ما از اون معیار نمیتونیم بیشتر یک شخص را به کار بگماریم. یکی عدم اجرای کار مقایر قرارداد، یعنی ما نمیتونیم از یک کارگر بیشتر از آنچه در قرارداد از اون مشخص شده کار بکشیم. و انواع و اقسام حمایت هایی که قانون کار آماده کرده، مثل مخصوصا در زمینه اطفال و زنان میبینیم مقررات حمایتی داره که اونا به کارهای ثقیله و مضر ساعت نباید گماشته بشن، به کارهای زیرزمینی، به کارهای شبانه.
خب بیکاری چیست و عوامل بیکاری در افغانستان چی است؟ میشه در این باره شما کمی توضیح بدین؟
بیکاری حالتیه که تمام افراد یک جامعه در جستجوی یک کارن، با وجود از اینکه توانایی کار دارن، با وجود که از قدرت و نیروی داره، اما کار پیدا نمیشه. هر بیکاری میتونیم بگیم. عوامل بیکاری در افغانستان به صورت شمردوار گفته نمیشه. چندین عامل آمده در افغانستان دست به دست هم داده تا ای که زمینه بیکاری در جامعه به وجود آورده و یکی از معضلات و چالش های عمده ای که امروز ما در کشور خود داریم و سبب بسیاری از مشکلات و بدبختی های ما شده مسئله بیکاری هست. از عواملی که اگر بتونیم نام بگیرین، یکی مسئله عمده ناامنی هست. ناامنی سبب شده که زمینه کار و اشتغال در جامعه پایین بیایه و ضعیف بشه. نبود سرمایه گذاری در کشور یکی دیگه از عواملیه که اکثرا اگر کسی از لحاظ اقتصادی به سطح بالای قرار داره، میره سرمایه گذاری خوب به کشورهای خارجی میکنه تا اینکه به افغانستان بکنه. که این باز برمیگرده به همون نبود امنیت، نبود فابریکا یا کمبود فابریکای تولیدی، خود از اون سبب ازی شده که بیکاری به وجود بیایه و همچنین فساد اداری. اینا عواملی ان که به صورت کلی دست به دست هم دادم تا اینکه کاری در جامعه به وجود آوردن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، اثراتی که بیکاری به جامعه گذارد، خصوصا در جامعه افغانستان، میشه بگوین شما؟
اثرات بیکاری قبل از اینکه من بگم، همه ما به چشم خود روزانه در چهار اطراف شهر خود میبینیم. به عنوان یک انسان وقتی از خانه بیرون میشیم، داخل جامعه گروه های بیکار رو میبینیم، خود ما احساس درد میکنیم. میتونیم بگیم از جمله عوامل بیکاری، اولی که برمیگرده به خود فرد که احساس بی‌ارزشی میکنه، یعنی من با وجود اینکه توان دارم، با وجود از اینکه چیز هست، احساس کمبودی و بی‌ارزشی در خود فرد به وجود میآید. مسئله بعدی فقر و تندرستی به وجود میاره. وقتی کاری نباشه که ما بریم کار کنیم و از او عاید به دست بیاریم، زمینه فقر و تندرستی در جامعه به وجود میاره. دیگه ای که کسایی که بیکارن، اکثرا چون بیکارن، زمینه ارتکاب جرم برای از اونها مساعد میشه، اونا مجبور میشن از جبر اجتماع رو بیارن میتونن به گروه ها یا باند قاچاقچیان باشه، مافیای مواد انسان باشه و هر نوع چیزی که هست، زمینه از این فراهم میشه که اشخاص رو بیارن و باندهای خلافکار رو بیارن. دیگه زمینه آلوده شدن افراد به اعتیاد مساعد میسازه که امروز موزل اصلی جامعه ما بحث معتادین هست که همه ما رنج میده. اینه که از بیکاری فرد مجبور میشه به اعتیاد رو بیاره. عقب ماندگی کشور، خب وقتی یک کشور نیروی فعال از اون نیروی توانا از اون بیکار نشسته باشه، خب کشور رو به عقب ماندگی میره دیگه، نمیتونه زمینه پیشرفت کشور ضعیف میشه. دیگه پیوستن به گروه های مخالف دولت، امروز نیم از این یا جمع از کسیری از کسایی که به گروه های مخالف دولت میپیوندن به خاطر بیکاری از شخص مجبور میشه که خود خبره به یک گروه به خاطر پیدا کردن نان خانواده یا بالاخره کسانی که تحت تکفل از او قرار دارن به این گروه ها بپیونده.
بله، و یک اثر بد دیگه هم که در اواخر جامعه افغانی شاید از او است که اکثر جوانای ما به اثر بیکاری مهاجر شدن که بعضشان کشته شدن و به انواع مختلف بعضشان بی سرنوشت در کشورهای خارجی زندگی میکنن. این هم یکی از اثرات بدش است.
دقیقاً یکی دیگه از اثرات همین رو آوردن به مهاجرت ها است و حتی در بعضی موارد خود بیکاری سبب خودکشی شده افراد. بله. از لحاظ روانی است، بس تحت تاثیر قرار گرفتن، مجبور شدن که حیات خور از خود خود بگیرن. و اثراتی که من گفتم نام بردن همه از اونها در این چند سال.
بله. چی رای حل های را به خاطر کاهش بیکاری خصوصا در جامعه افغانی که بیکاری داد میزنه میبینید؟
همیشه برای از بین بردن یک پدیده یا یک موزل ما باید عوامل از او شناسایی کنیم. وقتی عوامل رو برطرف کردیم، خود از او پدیده خود به خود. ما وقتی به عنوان یک عامل آمدیم ناامنی نام بردیم، اگر ناامنی از بین بره یعنی صلح ایجاد بشه، میتونه زمینه کار هم به وجود بیایه، زمینه بله. اشتغال هم به وجود بیایه، از منابع طبیعی استفاده بشه، سکتورهای خصوصی پیشرفت داده بشه یا پیشرفت سکتورهای خصوصی میتونه یک عامل دیگه یا یک راه حل دیگه برای زدودن بیکاری باشه. مسئله بعدی از بین بردن فساد اداری میتونه یکی از راههایی باشه که بیکاری کاهش بده یا کم کنه یا ای که بالاخره از بین ببره. و همچنین پیشرفت سکتورهای زراعتی، اگر ما رو زراعت کشور ما کار بشه، سکتورهایی که در قسمت زراعت کار میکنه اونا پیشرفت داده بشه، میتونه زمینه بیکاری در جامعه کاهش پیدا کنه یا ای که بالاخره از بین بره.
خب خانم منصوره رحمانی، معاون آمبودزمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، از توضیحات شما بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، این بود داشته های این برنامه که تقدیم شد. تا نشر بعد شما را به الله پاک می سپاریم.
رهبران زن،
علاقمندان برنامه رهبران زن، روزتان بخیر. امید که همه شما عزیزان صحت و سالم باشید. آرزو قیاسی هست راستو میزبانتان در این برنامه. در برنامه این هفته یکی از نماینده های مردم خوست مهمان ماست و در کنار این که وکیل مردمش در ولیس جرگه است، یک نهاد فرهنگی زنان را نیز رهبری میکند. پیام وی ای است که زنان نباید خود را دست کم بگیرند. شنونده های عزیز، از شما دعوت میکنم که این برنامه را دنبال کرده و با این خانم و فعالیت هایش بیشتر آشنا شوید.
سایر شریف استم، اصلا باشنده ولایت خوست استم، مگر تحصیلات خود از دوره ابتدایی الی دوره لیسه در شهر کابل با پایان رسندیم. بعد از اختتام دوره لیسه با پانتون کابل از پانزه تعلیم و تربیه فارغ شدیم. در بعد از فراغت از پانتون، بعد از سپاری نمودن امتحان کادر علمی به اکادمی علوم باعث عضو علمی مسلکی، تا دو سال دوره طالبانه ایفای وظیفه کردیم. در جریان نزدیک وظیفه اکادمی علوم وظیفه داشتم، مستری از رشته تعلیم و تربیه پانتون کابل پروگرام مستری ختم کردم. وقتی که کار علمی خود در اکادمی علوم شروع کردم، از ما نخستین پروژه علمی خود در مورد زن و زن افغان و تاریخ زن افغان شروع کردم. وقتی که مهاجر شدم در شهر پشاور، در پلی که معلم بودم در یک کمپ امرای اجتماع زن افغان که درسش فتانه گیلانی قرار داشتم، رایشان کار میکردم و در پلی از یک مرکز تحقیق حقیقتی برای زنان افغان ایجاد کردیم که یک بسیار یک کتابخانه مجهز تهیه کردیم و در پالوی ازو همی سریال چگونگی زندگی زن افغان را از دوره احمد شاه عبدالی به شکل تحقیق و ریسرچ شروع کردیم. بعد از اینکه حالات دیگرگون شد دوباره به افغانستان آمدم، به ولایت خود رفتم و در اونجا مربعیس رئیس امور زنان بودم. در پالویش کارهای فرنگی را پیش بردم که ایجاد یک اجتماع فرنگی زنان خوست ایجاد کردم و در ارگان نشراتی ازور ایجاد کردم به نام زلا، یک ماهنامه بود که چاپ میشد که تمام مزامینش از طرف زنان و برای زنان بود و در پالویش برای زنان خوست به نام کرونا جواند یک پروگرام بود که ما در خانه خودم نوشته میکردم و خودم به صدای خود تایپ میکردم و باز از طریق کست به رادیو خوست روان میکردم. در پالوی ازو باز مسائل سیاسی در وقت به میان آمد که برای پروگرام آگاهی آمد به خاطر قانون اساسی ایجاد شد که مسئولش ما بودم که باز بر بنیاد ازو باز به قانون لویه جرگه قانون اساسی آمدم. در انتخابات دور اول ریاست جمهوری مسئول بخش زنای ولایت خود بودم. بعد ازو خودم در دوره 15 کندید شدم، آمدم در پارلمان در دوره 16 همچنان توالی هستم و در پالوی امی فعالیت سیاسی خود فعالیت فرنگی خود هیچ وقت فراموش نکردیم. در هر جایی که بودیم که از خوست که آمدم امی بنیاد میرمان کلتوری تولنیز بهیر را گذاشتم که این موجودیت بهیر یک غذای روحی است برای ما که ما هفته یک باری که امرای خواهرای که شاعر هستن نویسنده هستن وقتی که میشینم شعری را که از وا میشنوم که با محتوای بسیار قوی که خستگی مسائل سیاسی خود فراموش میکنم، امرای خواهرای که می نویسن شعر میگن و داستان میگن و باز مسائل دیگه راجع به کتاب وقتی که کتاب چاپ میشن نقد میکنن کتاب، خواهرای فرنگی را که میبینم اینا خودش مصروف چی است که خستگی سیاسی و مسائل سیاسی و
یعنی فعلا شما مصروف دو کار هستین، هم در بخش سیاست هم در بخش اجتماعی و فرهنگی
بله.
کار میکنن
و باز کس میگن که فرهنگ مثلا مبارزه نیست یا یعنی فرهنگ و سیاست، باز ما ادای زیر دارم میگم که هر قدمی را که ما میورداریم که در نتیجه از اون ما میخواهیم تحول در وجود خود، در وجود پالوی کس که پالوی ماست، در وجود فامیل، در وجود اجتماع، بالاخره در وجود دولت میاریم، اونمو خودش سیاست است.
خانم ساحره شریف، برالایی که در دو بخش در بیرون از خانه مصروفیت دارین، یعنی هم در بخش سیاست کار میکنین هم کارهای فرهنگی دارین، در غیر از او شما یک خانم و یک مادر هم هستین، چطور میتونین کارها و مسئولیتاتون که دارین تنظیم کنین؟ آیا به همه ایشون به شکل درست رسیدگی کرده میتونید؟
هر مسئله که خوب ترتیب و تنظیم شود تقسیم اوقات برش جور شود همه کارا صورت میگیره، مگر بازم مشکلات خودم میداشته باشم. در اوایل که نو روسی کدوم و زندگی مشترک شروع کردم، چون شرایطی بود که شرایط سیاسی و شرایط بیرون ما حاول گپا سالم بود، ما از طریق پروگرام شما از شوهر خود تشکر میکنم، به خاطر تشکر میکنم مردای دیگه هم بشنوان که زندگی زن و شوهر رمو که گفتن که دو بال یک تایرس یا دو بال یک کشتی است که با هم میتونن زندگی را پیش ببرن. در اوایل شوهر بسیار با ما کمک کرد که طفلای ما خورد بود، مثل یک پدر واقعی برای ما همه بار زندگی شخصی را برای ما بلند کرد. در وسط زندگی که شرایط امنیتی و شرایط اجتماعی و شرایط سیاسی دیگرگون شد که جنگا و باز مسئله که وقت شما رو نمیگیرم، همین وسط زندگی باز مشکلات زیاد ایجاد کرد. دور اول پارلمان چند سال پیش مشکلات ما بسیار زیاد بود از هر نقطه نظری، هم با مو شواری که در اوایل چقدر با ما همکار بود و ای که مثلا شرایط میدید، شرایط سیاسی را، شرایط خصوصا شرایط امنیتی را که مثلا نه وقت آمدن به خانه، مثلا اولاد تعلیم تربیت اولاد، زیاد توجه کردن به اولاد، این مسائل سبب از این میشد که مشکل داشته باشیم. یعنی هیچ وقت ادا نمیکنم یا ادا کردم نمیتونیم بایس یک زن افغان که 100% تمام زندگی ما صحیح تر شده باشه.
قسمی که گفتین تا این سفر را طی کردین مشکلاتی را هم متحمل شدین، میشه بگوین که این مشکلات ها چی بوده و چطور با آن برخورد کردین؟
ما شاید باور نکنین که اول در زندگی شخصی خود اینقدر گپ شنیدیم، مگر فقط مثل که قبلا گفتم اگر ما بگویم شاید بارها اینه میره گفتیم که شاید امو جایزه که از او که بلندترین جایزه جهانی نباشه شاید با ما داده شود، شاید امی تو هر زن دیگه باشه خود، چون ما مقابل شما شدیم، ما فقط به چشم پت و به دهن پت تحمل کردیم صدای خدا با عنوان ازی که شاید کار ما منفی باشه، شاید سری از خواهرها بگوین که چرا صدایت نکشیدی، وقتی که مبارزه میکردی اول از خود شروع میکردی، اول موانع خود رفع میکردی که باز تا بتونی زن دیگر. مگر باز هم امو کلچر و فرهنگ به اصطلاح ما پشتونوالی و مثلا همه چیز پیش خود انداختیم، اگرچه منفی بودم اگر احترام به او، اما همه چیز سر خود قبول کردیم، اگر صدای خود نکشیدیم در مورد خود، او را به خاطر ازی که بتونم برای دیگر را کمک کنم، اگر من صدای خود بکشم مورد ازی قرار بگیرم که واسه فایده ای که به او یک زن دیگر میرسانم نقص برسانم. خدا بیشتری مسائل فلسفه عدم تشدد پیروی میکنم، اول در زندگی خود پیروی کردیم، از او سر خود قبولاندیم که ما اگر امی قربانی را بتم آهسته آهسته امی جبر زمان امی را ایجاب میکنه که آهسته آدم پیش بره، و اگر هر کس خواسته باشه نخواسته باشه فرهنگ ساکت نمیمونه، فرهنگ خود به خود تغییر میخوره، بخاطر که نسل به نسل امی شعور انسان، شعور انسان، ذهن انسان، فهمیدگی انسان، امی شرایط حول مثلا مطبوعات، هر نوع مطبوعاتی که باشه، تعلیم، بلند رفتن سطح تعلیمی، نمی خودش کل مسائلی است که خود با خود آگاهی می تبره باشنده های امو اجتماع، و نمی خودش سبب میشه که فرهنگ ساکت نمانه، منفیاش یک طرف گذاشته شو، مثبتش تقویه شو، حتی بسیاری وقت امو نقاط مثبتش هم قربانی میشه که او باز هم از عدم آگاهی درست میشه. از او خاطر ما میگم که منظم آهسته، اگرچه وقت گیر است مسائل، خب آهسته آهسته پیش بره.
اما با در نظر داشته فعالیت هایی که فعلا دارین و به او اشاره کردین، دیده میشه که مشکلات فرارایتان مانع فعالیت های شما نشده.
بالکل بیشتر مثل که بیشتر براتون گفتم، شاید ما زیاد گریه هم کرده باشیم، زیاد گپ هم شنیده باشیم، زیاد الفاظ بسیار رقیق، بسیار خراب هم شنیده باشیم، هم از خود محول فامیل گرفته تا اجتماع را، و به اصطلاح زیاد افتیده باشیم، زیاد خسته باشیم که همه چیز
مانع هدفتان نشد،
که زیاد مسئله است که نمیتونه برمالا بسازه، نمیتونه بگه چی در خانه باشه، فامیل باشه، و چی در بیرون باشه، در اجتماع باشه، مگر بازم تسلیم نشدیم. اول بیشتر مثل که گفتم که در پارلمان آمدن، در سیاست داخل شدن، برای یک زن افغان، نه تنها برای من، بر هر زن افغان، حتی از نسل شما، از نسل جوانم که بیا، خصوصا برای نسل جوان، خب بخی بالکل، یعنی زن افغان زن قهرمان است، هر به نظر من، در هر صحه که برای من، اگر معلم است، اگر رئیس است، اگر وزیر است، اگر معین است، اگر در پارلمان است، زن افغان قهرمان است که تمام مسائل سر خود قبول میکنن و به میدان میان و مبارزه خود شروع میکنن.
فعلا چی موانعی را در برابر کارتان محسوس میکنین؟
فعلا ما هیچ نوع
موانعی
ندارم، چی خود فقط خردترین موانع ما اینه می دخترم که میالم شما ببینین که پشریتان ششته، که چون خرد است و تکلیف داره، گاهگاهی که در جای مصرف میشم، یعنی هر جایی که باشم باید به او خدا برسانم، مانی هم گفته نمیتونم، مگر مسئولیت دارم باعث مادر، باعث ازی که چون ضرورت داره به کسی که از نگاه مسائل صحیحشان.
بزرگترین دستاوردتان من حیث یک زن موفق چی است؟
من فکر میکنم اگر دور از سیاست گپ بزنیم، به حیث یک زن، به حیث یک مادر، فکر میکنم که بزرگترین دستاورد برای یک مادر تربیه اولاد صالح، تربیه اولادی که با تحصیلات عالی که او خودش بتونه مصدر خدمت به جامعه شوه، فکر میکنم اولین دستاورد ما که با وجود مقدر مصرفیات ما که ما اولاد خود رساندیم تا سرحدی که تحصیلاتی که مروج است در جامعه، که مثلا بچه کلان ما ماستری خواندن در حقوق در خارج از افغانستان، که همچنان بچه دیگیم تا سرحد ماستری، دخترم تا سرحد ماستری، و فکر میکنم اینمی کلانترین دستاورد ما در قسمت زندگی شخصی ما بوده که او خودش به ذات خود تقدیم اولاد سالم با تحصیل و با احساس و با مسئولیت پذیری، خودش فکر میکنم یک توفیه باشه که برای اجتماع آدم تقدیم میکنه. و در پالوش خوشبختانه تایل از اما ایتو احساس نکردیم که کسی باشه که از ما ناراض باشه، و اگر ناراضم بوده، ما دیرزم گفتم در تلفنم که باز وقت ما سر کسی قار میشم، پس برش زنگ میزنم و ازش معذرت میخوایم. خب میشه انسان است، و غیر از سن سال ما حال به مرحله رسیده که واصله سابق نمانده، امی که عبادت خود در درگاه خداوند فراموش نکردیم، تا جایی که واسه قدرت رسیده ما مسئولیت خود در درگاه خداوند، در نزد خداوند ادا کردیم، و در نزد ملت خودم او را گفته نمیتونم که خداوند تا کدام اندازه از ما رضایت داره، مگر اینکه مردم که احساس میکنم که تا کدام اندازه از ما رضایت دارن، اینمی هم خوشبختیم است و هم نمیفهم به اصطلاح لغات شما برش بگویم که دستاورد بگویم. هر چیزی که شما میپذیرین او را ما اینمی غذای معنوی است که من مردم از ما خوش باشه و ما احساس آرامش کنم.
خانم ساحره شریف، شما که هم نماینده مردم در پارلمان هستین و هم یک نهاد فرهنگی دارین که تعداد زیادی از زنان در او عضویت داره، حتما مشکلات و موانعی که فراراه پیشرفت زنان قرار دارد البته فعلا او را خوبتر و بهتر از همه درک میکنین و از نزدیک لمس کردین. میشه بگوین که این موانع ها و این مشکلات فراراه پیشرفت زنان فعلا چی است در افغانستان؟
فعلا به نظر من فرق میکنه. ما حتی به جرات گفته میدونم که اولایاتی که اولایات سرحدی که مثلا در مجبور لوی پکتیا که از سمت ما هستم که تا دیروز فرزن کلچر سبب ازی میشد، رسم و رواج و عنعنه سبب ازی میشد که دختر مکتب رفته نتنه. خوشبختانه امروز اون مسائل رو به از بین رفتن است. در پالی ازی مسائل امنیتی که متاسفانه که موانع همه چیز در نه تنها در مقابل دخترها بلکه در مقابل تمام مردم افغانستان است. اینمی معنی امنیت است که امنیت نباشه واقعیت است که زندگی کردن از هر نقطه نظر مشکل میشه. در پالی امنیت مسائل اقتصادی هم رول داره. هر کدامش مسائلی است که در ذات خود سبب میشه که مانع پیشرفت دخترها و خانم‌ها گردد، که هر کدامش در ذات خود به جوابای مستقل و به تحلیل و تجزیه جداگانه ضرورت داره. مثلا مسائل اقتصادی، ما همیشه یک گپ گفتیم که خانم‌ها حتی با یک تبلیت خود دستشان دراز است با اعضای فامیلشان، با شوهرش، با خسرش، با خوشیش. بی توجهی دولت و مقامات نمی خودش تمام مسائل است که سبب ازی میشه که زن پیشرفت نکنه. و بعضی مسائل پروگرام است که بین ما و شماست، برای خانم است. بعضی مسائل دیگه هم باید گفته شود که بعضی مسائل است که در وجود خود زن است که زن ها مثلا اول در خودشناسی دست کم دارن، یعنی خود نمیشناسن که من کی هستم، چی کار هستم. و باز وقتی که خودش ناختن اما ظرفیتی که دارن در بلند بردن ظرفیت خودشان همکاری نمیکنن، برای خود دست کم میگیرن، همیشه خودشان خود کم میزنن از نگاه سایکولوژیکی و از نگاه مسائل دیگه. این می خودش یکی از مسائل دیگه که در پولی مسائل عمده که گفتم اشاره کردم پیشتر، یکی هم میشه که سبب ازی شوه که زنا نتونن که پیشرفت کنن.
در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، خوب است که پیامی از شما به زنان افغان داشته باشیم.
در تربیه اولاد صالح، در تربیه اولادی که به درد وطن و جامعه و به درد خودش بخوره، ارزویم است که زن افغان همیتی یک اولاد تربیه کنند. در قدم دوم خود بشناسن و خود کم نبیارن و خود قربانی بعضی مسائلی که هیچ ارزش ندارن نسازن، به خاطر که امیر همیشه در ذهن داشته باشن که زن هم انسان است و مرد هم انسان است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
جفا آغاز کردی باز کردی؟ چی دیدی؟ چی شنیدی؟ کی هستی؟ چم رمیدی؟ چی دیدی؟ چی شنیدی؟ کی هستی؟ چم رمیدی؟ شهر دل بیرون کردم به رویا رد خدا با ما پرس از من که با دل چون کردم شد از بند دقم آزاد دوز این پس یار هر کس می شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که میکنم یا